بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین. سلام عرض میکنم محضر شما عزیزان. جلسه سوم سوره مبارکه بقره آیات ششم تا شونزدهم میشه صفحه سوم. در دو جلسه قبل سوره فاتحة الکتاب رو خوندیم که مشتمل بود بر سیاست‌های کلان و خط معاشی‌های فرابخشی، یعنی می اومد تمامی عرصه‌های زندگی انسان رو در ارتباط خودش با خدا، با هم نوعان و با خودش و با طبیعت شکل میداد. در سوره مبارکه حمد از خدای متعال هدایت رو خواستیم. در سوره مبارکه بقره این هدایت ارائه شد، فرمود که این قرآن کریم هدن للمتقین هست، مایه هدایت هست، مایه ایصال للمطلوب هست و به هدف و مقصد میرسونه همه کسانی رو که بخوان از خودشون در برابر وسوسه‌های درونی و تهدیدات بیرونی حفاظت بکنند. در برابر متقین از دو گروه دیگه یاد میکنه که اینها وحی رو نمیپذیرند. یکی کفار هست که هم ظاهراً نمیپذیرند و هم باطنن، و یکی هم منافقین هست که ظاهراً اینها میگن ایمان آوردیم و غیب و قیامت و صلات و زکات رو پذیرفتیم، دین رو پذیرفتیم، اما به واقع اینها دین رو نپذیرفتن. در جلسه گذشته ویژگی های متقین ارائه شد، در این جلسه ویژگی های کفار رو میگیم که در آیات ششم و هفتم آمده و بعد وارد بحث جریان سوم یعنی منافقین میشیم، که هرچند در این سوره از اصطلاح منافقین استفاده نشده چون عمده سوره مبارکه بقره در ایام سالهای اول و دوم هجرت نازل شده و هنوز اصطلاح منافقین رایج نبوده. اصطلاح منافقین در سالهای بعد به کار رفته که طی آیات هشتم تا شونزدهم ویژگی هاشون بیان شده و بعد در آیه هفده، هجده و نوزده با دو تا مثال همین ویژگی هایی که گفته شد تبیین شده و مورد کندوکاو قرار گرفته که اون دیگه میمونه انشاءالله برای جلسه بعدی. خب ما در جلسه گذشته از انواع تقوا در واقع صحبت کردیم، تقوای اعتقادی و عقلی و بحث بینش ها و باورها بود که با عنوان یؤمنون بالغیب به شکل جامع ازش یاد شد، چون غیب شامل همه اموری میشه که از جنس ماده نیستند، یعنی بحث خدا، بحث قیامت، بحث ملائکه، بحث وحی، بحث آیات قرآن کریم، بحث اعتقاد به انبیاء الهی که حالا اینها در آیات دیگه تفصیلش اومده، هرچند که بحث آخرت و بحث وحی هم در خود این آیات اشاره شده بود، یعنی یؤمنون به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون، اینها هم از قبیل همون ایمان به غیب بود، منتها در این بخش اخیر از پایگاه یقین به اینها توجه شده بود. بحث تقوای عملی و رفتاری بود که به انفاق اشاره شد و به اقامه صلات که گفتیم لازمه اقامه صلات رونق بخشیدن به نماز اقامه دین هست و رونق بخشیدن به دین هست و همینطور تقوای اخلاقی و قلبی که تقوای اخلاقی و قلبی در نتیجه کار که فلاح باشه خودش رو نشون میده، یعنی با توجه به اینکه باید در همه ساحت‌ها انسان پایبند به اوامر و نواهی الهی باشه، میتونیم بگیم که این آیات یک بسته جامعی از ویژگی‌های متقین رو بیان کرده بود، هرچند که در آیات دیگری انشاءالله ویژگی‌ها به تفصیل بیان میشه. حالا ادامه آیات، من اول آیات رو تلاوت میکنم بعد ترجمه میکنیم و توضیحات مختصری در پیرامون هر کدوم از آیات ارائه خواهد شد. اول آیاتی که مربوط به کفار هست، یعنی آیه ششم و هفتم رو میخونیم، بعد انشاءالله بحث آیات مربوط به جریان سوم یعنی منافقین رو تلاوت خواهم کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظیم. خب از کفار با همین دعایه یاد شده و بحث پرونده در اینجا بسته شده، هرچند که باز در آیات دیگری باز هم درباره کفار صحبت خواهد شد. بعد به این نکته اشاره بکنیم که کفر دو نوعه، چنان که مفسرین بزرگوار هم فرمودن، یک کفر عادی داریم و یک کفر از روی عناد داریم. دین و قرآن و وحی برای کسانی که گرفتار کفر معمولی باشند از طریق انذار وارد میشه. انذار یعنی آژیر خطر رو به صدا در آوردن، یعنی هشدار دادن که ای انسان ها بررسی کنید، دقت کنید، ببینید چگونه زندگی میکنید. زندگی شما محدود به این دنیای مادی نیست، بلکه پس از این عالم ملک عوالم دیگری رو در پیش دارید و اونجا مورد بازخواست قرار میگیرید از این زندگی که در اینجا داشتید و تجلی عمل شما در این دنیا در سرای عقبا آشکار خواهد شد، ظاهر خواهد شد. اگر نیک عمل بودید خب اونجا عاقبت خوبی خواهید داشت، به بهشت خواهید رفت، و اگر خدای نکرده اهل ظلم به خود و دیگران باشید اونجا گرفتار جهنم میشید و نتیجه عمل شما شما رو گرفتار میکنه. کفر عادی اگه باشه، کافر عادی اگه باشه، خب تأمل میکنه، این انذار براش مفید هست، این انذار اثر میگذاره، همونطور که در آیه نفر هم آمده که به عده ای از مسلمان ها دستور میده، میگه از هر قومی، گروهی، شهری، طایفه ای باید یه عده بیان و درس دین بیاموزند و برگردند به سوی قوم خودشون، به سوی مردم خودشون و اونها رو مورد انذار قرار بدن. البته انبیاء الهی هم مبشر بودند و هم منذر بودند. میفرماید که انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، احزاب آیه 45. ولی خب در بسیاری از آیات قرآن به انذار توجه بیشتری شده و مورد تاکید قرار گرفته که انذار خیلی جاها میتونه کارسازتر از تبشیر باشه، کارسازتر از مژد دادن باشه برای افرادی که گرفتار گناه شدن. اما اینجا از یک کفار یاد میکنه که میفرماید اینها رو چه انذار بدی چه انذار ندی لا یؤمنون، اینها ایمان نمیارن، برخلاف متقین که در آیه شماره 3 فرمود که الذين یؤمنون بالغیب، متقین رو فرمود که یؤمنون بالغیب، ایمان میارن به غیب. باز در آیه بعدی فرمود که یؤمنون به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک، ولی اینجا راجع به کفار میفرماید لا یؤمنون، ایمان نمی آورند. حالت فعلی هم داره، یعنی این ایمان نیاوردنشون استمرار داره. ان الذین کفروا، تحقیقا کسانی که کافر شده اند، سواء علیهم، مساوی است برای اونها، انذرتهم، که هشدار بدی به اونها، انذار کنی اونها رو، ام لم تنذرهم، یا اینکه بهشون هشدار ندهی. فهم، بله، لا یؤمنون، اینها ایمان نمیارن، فهم نداره ببخشید، ام لم تنذرهم لا یؤمنون، اینها برخلاف مؤمنان ایمان نمیارن. خب این کفر، عرض کردم، کفر انادی هست و الا کفر معمولی اگه باشه چرا اونجا انذار مفید هست، همونطوری که بسیاری از کفار و مشرکان به هر حال ایمان آوردن. البته کفر هم مثل ایمان درجات داره و مراتب داره و حالت دشکیکی داره، چنان که به لحاظ معنا هم همینطوره. کفر معناش پوشوندنه، هر کسی که چیزی را می پوشاند کافره. به کشاورز هم به لحاظ لغوی کافر گفته میشه در لغت عربی، چون بذر رو زیر خاک میکنه. حالا کسی هم که حقیقت رو میپوشونه بهش کافر گفته میشه. ابری هم، خورشیدی هم که پشت ابر واقع میشه، اون هم از یک، به لحاظ لغوی دارم میگم، اونجا هم از این واژه استفاده میشه. پس اونهایی که کافر شدن یعنی اونهایی که حقیقت رو میپوشانند. وقتی کسی حقیقت رو میدانه و میپوشانه و اناد هم داره، این چه انذارش بدی چه انذارش ندی، لا یؤمنون، ایمان نمیاره. حالا چرا؟ آیه بعد توضیح میده، میگه چون اینها ابزارهای شناخت خودشون رو تعطیل کردن، ابزارهای معرفتیشون رو پوشوندن. چون ابزارهای معرفتی اینها از کار افتاده، لذا موفق به درک و دریافت حقیقت نمیشن و در برابر حقیقت مقاومت میکنند. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، خدا بر دلهای اینها و بر گوشهای اینها مهر زده است. و علی ابصارهم غشاوه، بر چشمهای اینها هم یک پرده ای زده شده، و چون یه پرده ای در مقابل چشمان اینها هست، اینها حقایق رو نمیبینن. و لهم عذاب عظیم، نتیجه کار اینها این میشه که برای اینها از سوی خدای متعال یک عذاب بزرگی در نظر گرفته شده و عذاب بزرگ و عظیمی متوجه اینها خواهد شد. خب مسئله که اینجا وجود داره این هست که چرا گفت ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، یعنی آیا خدای متعال مانع ایمان آوردن اینها میشه یا اینکه نه مسئله دیگری وجود داره؟ پاسخی که به این سوال میدیم این هست که در واقع این شبیه کسیه که مدرسه میره و در مدرسه اگه درس خوند کارنامه قبولی بهش داده میشه و اگر رفوزه شد کارنامه مردودی در اختیارش قرار میگیره. ما از ذیل آیه متوجه میشیم که این نتیجه عمل خود این هاست، چون در ذیل آیه فرمود که ولهم عذاب عظیم، این عذاب نتیجه عمل خود این ها هست. لذا اون ختم الله و علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه هم نتیجه عمل خود اینها هست، یعنی با توجه به وضعیتی که پیدا کردن و عنادی که میورزن، رسیدن به اینجا که دیگه چون نظام علل و معلول دست خدای متعال هست، هیچ چیزی در عالم اتفاق نمیفته بدون اذن خدا، بدون اون نظام علت و معلولی که در دنیا برقرار هست. اگر انسان ها کارهایی انجام بدن که ثواب باشه، خب لطف الهی، فیض الهی رو دریافت میکنن. اما اگر اقداماتی انجام بدن که این اقدامات به نتیجه خسارتباری برسه، اون نتیجه بر عمل اینها مترتب خواهد شد. لذا اینها هم یه کارهایی کردن که اون کارها باعث شده که در قلب اینها گل گرفته بشه، در واقع بسته بشه، اصلا راه ورود نورانیت دین در قلب اینها بسته بشه، در گوششون گل گرفته بشه، چون یه معنای ختم هم گل گرفتنه، در واقع مهر زدن یا گل گرفتن. اینها عمدتاً منظور اون ابزارهای شناخت باطنیه، یعنی باطن اینها دچار انسداد شده. جریان دوم، یعنی جریان کفر، اینجا تمام میشه و از آیه 8 وارد بحث جریان سوم میشه. بنابراین قرآن کریم دارویی هست که این دارو برای کسی که نخواد سلامتی خودش رو به دست بیاره کاری نمیتونه بکنه. این دارو برای کسی مفیده که بخواد سلامت باشه، بخواد سلامتی خودش رو به دست بیاره. اگر کافری مسیرهای شناخت و معرفت رو مسدود نکرده باشه، انذار انبیا درش تأثیر بگذاره، انذار رهبران الهی، مبلغان الهی درش تأثیر بگذاره، حتی مطالعه خودش درش تأثیر بگذاره، رو بیاره به قرآن کریم، قرآن کریم برای او میتونه شفا باشه، برای او میتونه مفید باشه. اما دسته سومی هم هستند که اینا درسته که ظاهرن ایمان میارن، اما چون باطنن ایمان نمیارن، قرآن برای اینها هم مفید فایده نیست، اینها هم از قرآن نمیتوانند استفاده بکنند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من الناس من یقول و آمنا بالله و بالیوم الآخر و ما هم به مؤمنین یخادعون الله و الذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا و لهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون و اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون و اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم و يمدهم في طغيانهم يعمهون اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم و ما كانوا مهتدين. خب گروه سوم میفرماید که و من الناس، یعنی بعضی از مردم، کسانی هستند که یقول و آمنا بالله، میگویند ایمان آورده ایم بالله، به خدا و بالیوم الاخر و به روز قیامت، و ما هم به مؤمنین، در حالی که اینها حقیقتا ایمان نیاورده اند. این یقولو یعنی به لفظ میگویند، به زبان میگویند، اما به باطن و به واقع و ما هم به مؤمنین ایمان نیاوردن. یخادعون الله و الذین آمنوا، به خیال خودشون اینها خدا رو فریب میدن و کسانی رو که ایمان آوردن فریب میدن. یعنی وقتی پیش خودشون حساب و کتاب میکنن میگن که ما خدا و پیغمبر و مؤمنها رو فریب دادیم، وارد جامعه ایمانی شدیم و از منافع جامعه ایمانی داریم استفاده میکنیم. اساساً انگیزه نفاق دنیا طلبیه، بعضی وقتها هم جاسوسی ممکنه باشه یا برای اهداف دنیوی هست. برای همینه که ما در دوره مکه با معضلی به نام نفاق مواجه نیستیم. نه اینکه حالا اصلا و ابدا اونجا نفاق نبوده، نه، مواردی رو بعضی ها گزارش کردن در بعضی از روایت ها، تاریخ ها و حتی بعضی از آیاتی رو هم بعضی ها گفتن که اینها درباره نفاق در مکه هست، ولی به هر حال یک مسئله و معضل عمده و مبتلا به و معتنا به نبوده، چون اونجا مسلمان ها قدرتی نداشتند، اونجا منافعی در دینداری، منافع دنیوی در دینداری نبود، شبیه مثلا قبل از انقلاب و بعد از انقلاب. مثلا قبل از انقلاب اسلامی کسی میخواست بگه که من طرفدار حکومت اسلامی هستم و با سلطنت و طاغوت میخوام مبارزه بکنم، خب این هزینه در بر داشت. اما بعد از انقلاب نه، بالاخره منافع دنیوی داره، ممکنه که افرادی هم که انقلابی نبودن تلاش بکنن و سعی بکنن که به خودشون یک روپوش انقلابی مثلا برای خودشون تأمین بکنن و یک پوشش انقلابی برای خودشون ایجاد بکنن. حالا در این آیه می‌فرماید که اینها به خیال خودشون فکر می‌کردن که خدا و مؤمنان رو فریب دادن، اونها فریب خوردن، اینها رو پذیرفتن به عنوان عضوی از جامعه اسلامی و اینها دارن از منافع جامعه اسلامی استفاده می‌کنن. به هر حال این پدیده دوره مدینه هست که اسلام و مسلمان‌ها به قدرت رسیده بودن، دولت تشکیل داده بودن و اونجا منافعی وجود داشت. اما خدای متعال می‌فرماید که اینها اشتباه می‌کنن ولی خودشون نمی‌دونن و ما یخدعون الا انفسهم. اینها اگه اهل دقت بودن، اهل فکر بودن، اهل تأمل بودن، متوجه می‌شدند که اینها بجز خودشون کسی دیگه ای رو فریب نمیدن، اینها دارن سر خودشون کلاه میگذارن، دارن خودشون رو فریب میدن و ما یشعرون، ولی خب متوجه نیستن. شعور از شعر، شعر، اینها همریشه هستن دیگه. این که به مو شعر گفته میشه به خاطر ظرافت و نازکیه، این که به شاعر شاعر گفته میشه، به کسی که شعر میگه میگن شاعر، یعنی کسی که دقایق کلام و ظرایف کلام رو متوجه میشه. این که میگه و ما یشعرون، یعنی اینها ظرافتی رو که در این قصه وجود داره متوجه نمیشن. در واقع شبیه کسیه که میره پیش پزشک برای بیماری خودش و پزشک برای او داروهایی مینویسه و این بیمار به جای اینکه این دارو رو بخوره تا خوب بشه، میاد این دارو رو به خاطر تلخی یا چون آمپول درد داره یا به هر دلیل دیگری میندازه دور و بیماریش خوب نمیشه و مجدداً به پزشک مراجعه میکنه و میگه من خوب نشدم، و به پزشک نمیگه که من داروها رو نخوردم، میگه نه من خوب نشدم. این به خیال خودش مثلا سر پزشک رو کلاه میگذاره، پزشک رو فریب میده، در حالی که اگه یه مقدار دقت میکرد، یه مقدار عقل خودش رو به کار مینداخت، متوجه میشد که داره خودش رو فریب میده نه پزشک رو. فی قلوبهم مرض، دلیل اینکه اینها متوجه نمیشن و فکر میکنن که دارن سر خدا و مؤمنین کلاه میگذارن در حالی که خودشون رو دارن فریب میدن، اینه که فی قلوبهم مرض، دلهای اینها مریضه. فزادهم الله مرضا، خب نظام اسباب و علل ایجاب میکنه که وقتی اجابت نمیکنن دعوت خدا و رسول رو، خدا هم این بیماری رو زیاد بکنه. ولهم عذاب علیم، برای اینها عذاب دردناکی خواهد بود. چرا؟ به ماکان و یکذبون، به خاطر اینکه وحی الهی رو و دین الهی رو تکذیب میکنند، به خاطر آنچه که تکذیب میکنند، یعنی حقیقت دین رو و قیامت رو تکذیب میکنند اینها. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، حالا ویژگی های دیگر منافقین رو میگه، وقتی به اینها گفته میشه که لا تفسدوا فی الارض، در زمین فساد نکنید، در جامعه فساد نکنید، خلاف قانون و مقررات الهی حرکت نکنید، نظم رو به هم نزنید. قالو میگویند انما نحن مصلحون، فقط و فقط ما هستیم که اصلاحگر هستیم. انما هم میگن ها، یعنی اصلا مؤمنین رو قبول ندارن، میگن اگر توی این جامعه، توی این شهر، توی این کشور آدم صالح باشه و اصلاحگر باشه، فقط و فقط ما هستیم. چطور ما رو میگید که لا تفسدوا فی الارض؟ خدای متعال میفرماید که الا، آگاه باشید، بدانید انهم هم المفسدون، تحقیقا اینها خودشون مفسدند، فساد کننده هستند. ولکن لا یشعرون، ولی باز هم اینها شعور ندارن، درک ندارن، متوجه نمیشن که اینها اصلاحگر نیستند بلکه مفسد هستند. ویژگی بعدی، و اذا قیل لهم آمنو کما آمن الناس، وقتی به اینها گفته میشه که ایمان بیارید همونطوری که مردم دیگه ایمان آوردن، قالو میگویند انؤمنو کما آمن السفها، ما ایمان بیاریم چنان که بیخردان ایمان آوردند، یعنی مؤمنین رو بی خرد خطاب می کنند، بی عقل خطاب می کنند. الا، آگاه باش، انهم هم السفها، اینها تحقیقا خود اینها سفها هستند، بی خردند، ولیکن لا یعلمون، منتها نمی دانند، به اینکه بی خردند علم ندارند. ویژگی بعدیشون، و اذا لقوا الذین آمنوا، اینها وقتی که مؤمنان رو ملاقات کنند، قالو آمنا، به مؤمنان میگن که ما ایمان آوردیم. همش قالوه ها، همش بحث زبانه. قالو آمنا، میگن ایمان آوردیم. و اذا خلو الی شیاطینه، اما وقتی که خلوت بکنند با دوستان متمرد خودشون، شیاطینه اینجا مقصود دوستان خودشونه، رفقای خودشونه، آدم هایی که دیگه از خودشونن، در واقع احساس میکنن در مجلس غریبه ای نیست، قالو میگویند انا معکم، ما با شما هستیم، تحقیقا ما با شما هستیم، انما نحن مستهزئون، فقط و فقط ارتباط ما با این مسلمان ها و مؤمن ها جهت استهزا هست، ما اینها رو دست میندازیم، مسخره میکنیم. الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم، اما اینها نمیدانند که خدا اینها رو مسخره میکنه و میکشد اینها رو در طغیانشون، در طغیانگریشون علیه حق و حقیقت، یمهون، در حالی که همچنان در سرگردانی به سر میبرند. خب اینجا نکته ای هم وجود داره در این آیه 14 که برای جلسه اینها با مؤمنان تعبیر لقاو رو به کار برد، ولی برای نشستشون با شیاطین که همون دوستان کافرشون باشه تعبیر خلاو رو به کار برد. یکی ملاقاته که خلوته، یعنی دوست ندارن با مؤمنان بشینن، اما و اذا لقاو، اگه یه ملاقاتی، یه دیداری اتفاق افتاد، شروع میکنن به خلاصه حرف زدن و اینکه ما از شما هستیم و ما ایمان داریم و از این جور حرفا، اما با دوستان خودشون خلوت میکنند، یعنی اونجا برنامه ریزی میکنند، جلسه میگیرند، میشینند، صحبت میکنند. آیه 16 و آخرین آیه از این صفحه، اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، اینها بد تجارتی میکنند، تجارتی که این منافقین در پیش گرفتند اینه که ضلالت رو با هدایت جابجا میکنند. اشتراو هم به معنای فروختنه، هم به معنای خریدنه، اینجا به معنای خریدنه، اینها ضلالت رو و گمراهی رو میخرند در ازای هدایت، از مقصد و مقصود دور میافتند، به بیراهه میافتند، به ضلالت میافتند. خیلی عجیبه، هدایت رو رها میکنند، پیغمبر رو رها میکنند، قرآن رو رها میکنند، مؤمنی رو رها میکنند، میرن به سمت کفار. فما ربحت تجارتهم، این تجارتی که برای اینها سودی در بر داشته باشه نیست و ما کانو مهتدین و اینها راه یافته و هدایت شده نیستند، اینها به مقصد نمی رسند. خب این چطوره؟ برای تصور مطلب یه تمثیلی من شنیدم برای شما میگم برای فهم این مطلب، مثال جالبیه. در نظر بگیرید یه کسی که میره که یه ماهی بگیره مثلا کنار دریا، اون قلاب ماهیگیری خودش رو میندازه و یه ماهی که این کرم مرده رو سر این قلاب ماهیگیری میبینه، میاد که این کرم رو بخوره. به محض اینکه این کرم رو در دهان خودش قرار میده، اون قلاب تکون میخوره و ماهیگیر متوجه میشه که بله، ماهیه اومده و کرم سر قلاب رو به دهن گرفته. خب در آنی قلاب رو به بیرون از آب میکشه و این ماهی رو صید میکنه. ببینید اینجا ماهی چه چیزی رو داده، چه چیزی رو گرفته. دریا رو داده، یه کرم مرده رو گرفته. تازه اونم که نگرفته، کرم مرده رو خواست که بخوره که خودش هم صید شد، یعنی همونم گیرش نیومد. دریا رو از دست داد، جان خودش رو از دست داد. انسانی که هدایت رو میده زلالت میگیره، قرآن رو رها میکنه، پیغمبر رو رها میکنه، ایمان رو رها میکنه و زلالت رو به جاش میگیره، گمراهی رو میگیره، شیاطین رو میگیره، ابلیس رو به عنوان رفیق و دوست خودش انتخاب میکنه، کفار رو به عنوان رفیق انتخاب میکنه، این چه بد تجارتی میکنه. این ویژگی هایی که اینجا برای منافقین گفت دقت بفرمایید، این کلمه ایمان بود. برای متقین گفت یؤمنون، یؤمنون، ینفقون، یوقنون، مفلحون. برای کفار گفتش که لا یؤمنون، خیلی صریح و روشن، و گفتش که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. اما برای منافقین گفت و من الناس من یقول و آمنا بالله، بعد فرمود و ما هم به مؤمنین، بعد فرمود یخادعون الله، بعد فرمود و ما یشعرون، بعد فرمود یکذبون، بعد فرمود لا یشعرون، بعد فرمود لا یعلمون، بعد فرمود که الا انهم هم المفسدون، بعد فرمود که الا انهم هم السفها، اینا فرمودید، بعد فرمود که و یمدهم فی طغیانهم یعمهون، الله یستهزئ بهم، و آخر فرمود که و ما کانوا مهتدین. خیلی ویژگی های عجیبیه. در صفحه بعد دو تا مثال زده برای اینکه زندگی منافقان رو برای ما بهتر توضیح بده که انشالله اون رو میگذاریم برای جلسه بعد. خدایا به همه ما توفیق بده که به مضرات کفر و نفاق بیش از پیش آشنا بشیم و سعی بکنیم که روز به روز مراتب ایمان خودمون، یقین خودمون، معرفت خودمون و رستگاری خودمون رو بیشتر بکنیم. گوش بدیم به انذار و تبشیر انبیای الهی، انذار اونها در ما اثر داشته باشه، باعث بشه که ایمانمون به غیب تقویت بشه، باعث بشه که اقامه دین و برپا داشتن دین و زنده کردن نماز در جامعه ما، در رفتار ما تقویت بشه، اهل تصدیق انبیا و پیام انبیا باشیم و حقیقتا از کسانی باشیم که جزء مؤمنین و رایافتگان محسوب میشن. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. موفق باشید. خدا نگهدار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.